بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد قبل از شروع بحث در ابتدا میریم به محضر فرازی دو فرازی از بیانات حضرت ذوالصفنات سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام که فرمود و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الاخلاق وعصمني من الفخر. در این جملات بسیار بلند که بخشی از ادعیه حضرت ذوالصفنات سید الساجدین هست که سراسر معارف و لب دین، اخلاقیات، اعتقادات، معارف، اخلاقیات، در ادعیه احکام خیلی بیان نشده. اصلا تا زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام زمینه بیان احکام الهی، یعنی احکام ناب شیعی و تشیع نبوده. به اون صورت بخشی از احکام زمان امام باقر امام صادق علیه السلام به بعد بیان شده، تو روایات هم اومده، مثل مناسک حج و جزئیاتش. قبل از اون شرایط نبوده. امام صادق علیه السلام در این جملات چند چیز را از خدا خواسته، ولی هر یک از اینها آفتی داره. در کنار درخواست اینها از رب جلیل، از او خواسته است که این خواسته ها را بپیراید و بزداید از آفتهاش. عزت خواسته، عبادت و بندگی، و سوم مردمداری و خدمت به خلق، و چهارم معالی اخلاق و بلندای اخلاق را، خصلت‌های حمیده و بسیار ستوده را. این چهار خصلت و ویژگی آفاتی داره. عزت در میان جامعه بزرگترین آفتش کبره. انسانی که جایگاهی پیدا میکنه خود را گم کنه و خود را از دیگران برتر ببینه. چقدر این جمله واقعا بعضی از جملات اهل بیت علیهم السلام در سرحد اعجازه. در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه میفرماد و انی اقل الاقلین و ارذل الناس. ای اصلا محتاور این تعبیر، میگه من کمترین مردم و پایینترین و پسترین مردمم. ای چه روح پرکشیده ایست، چقدر به خدا اوج پیدا کرده، در اوج معالی اخلاق و ملکوت، میگه من پایین ترین مردمم و پسترین. حتما منظور امام اینه که میخواد بگه اگر فیض تو نباشه و اگر تنزل عنایت تو نسبت به من نباشه، من چیم؟ در کنار دیگران چه اینی دارم، جایگاهی دارم؟ هر چه هست در پرتو عنایت تو من به جای رسیدم و فیض اقدس تو شامل حال من شده و الا من اقل الاقلین و ازل الناس عرض شود که لا اله الا الله اسلم. این خصلت اول عزت خواهی از خدا، آفت شکر و عبدنی لک، مرا بنده خود قرار بده. بندگی راستین خدا آفت بسیار بزرگش حالت عجبه، یک حالتیست بی صدا، سرطانیست در عمق جان انسان، هیچ کسی از او خبر نداره، هیچ کس، گاهی خود انسانم از او بی خبره. حالت عجب یعنی خود را بیشتر از آنچه هست ببینه، همون عمل خودش را که در تعبیرات بزرگان تعبیر شده اکثار بزرگبینی عمل و به خود نازیدن. و عجل الناس علی یدی الخیر، مرا در بستر جامعه مجرای خیر قرار بده برای مردم، گره گشای جامعه قرار بده. این خیلی خدمت بزرگیست. افضل الناس انفعهم للناس تو روایات هست. آفت بزرگش اینه که این شخص انسان خدمت گذار به هر کسی که خدمتی کرد منتی بر او بگذاره. ولا تمحقه بالمن، این را محو نکن به حالت منت گذاری. و در پایان می‌فرماد و حبلی معالی الاخلاق. این تعبیر معالی نظیر بوست و لوتم مکارم الاخلاق، اون بلندای اخلاق را در هر خوی نفسانی یک خوی رذیل و رذیله و پستی هست و یک خوی حمید و ستوده و معلا و بلندی. می فرماد اون معالی اخلاق را و خوی بسیار والا را با انگیخته با خصلت های بلند به من عنایت کن، ولی من از آفتش حفظ کن. و عصمنی من الفخر، من از فخر فروشی حفظ کن. کسی که این گونه اخلاق و خوی بسیار والا داشته باشه، خوف این است که به دامن فخر صفت و خصلت شیطانی فخر فروشی بیفته، به دام او بیفته. لذا از خدا میخواد که مرا از این حفظ کن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که این الان ما در حد ترجمه گذاشتیم، هر یک از این فرازها مطالبی داره. در گفتار و بحث قبلی محور هفتم را ما مطرح کردیم. محور هفتم عبارت بود حجیت و عدم حجیت عرف متخصص، کارشناس، خبره که در فرهنگ عرب او را اخصائی می نامند. قبلا بحثی داشتیم درباره مرجعیت عرف خاص و کارشناس در شناخت مفاهیم، پارسال این بحث را داشتیم. این بحث الان ما که بخشیش در گفتار قبلی گذشت مربوط به مفهوم شناسی نیست، بلکه مربوط می شود به تطبیق مفاهیم بر مصادیق. تطبیق مفاهیم بر مصادیق، این رو از کردیم. یک کاسه نمی شود گفت، همه نظریات اینها در تطبیق مقبول است و یا مردود، بلکه مقتضای تحقیق این است که باید تفصیل داد. مواردی که کارشناس تطبیق می کنه مفهومی را بر مصداقی، این به چند دسته تقسیم میشه. دسته اول مواردی بود که کارشناس یک مفهوم عرفی عامی را بدون اینکه خود آن در تحدید و تعریف این مفهوم دخالتی داشته باشد تطبیق بر مصداق میکنه و در حقیقت خبر از وقوع چیزی یا عدم چیزی میدهد. وقوع مصداق یک مفهومی یا عدم وقوع مصداق مفهومی میدهد. نمونه هایی برای ذکر کردیم، مثل این که در حادثه تصادفی بانوی ادعا میکنه که من حامله بودم و جنین من از بین رفته سقط شده. کارشناس و پزشک بعد از بررسی نظر میده که واقع شده سقط جنین یا نشده، و اگر واقع شده در حد 3 ماهگی 4 ماهگی است که زن ادعا میکنه یا همون هفته های اول، که از کدیم دیه اینها مختلفه. دیه سخت از 20 مثقال طلا شروع میشه تا به 100 مثقال، از 20 دینار تا به 100 دینار. دینار هم واحد مثقال شرعی است در مقابل مثقال صرفی و مثقال بازاری. فرق این دو این است که مثقال شرعی 18 نخوده وزنش و مثقال صرفی، صرفی یعنی همون صرافی و همون طلا فروشی و اینها، اون 24 نخوده. در حقیقت اگر 24 را تقسیم کنیم بر از وضوح شود که 4 6 نخود میشه 24 نخود. حد فاصله بین مثقال شرعی و مثقال صرفی و بازاری عبارت از ربع 1/4، 1/4 کمتر، یعنی مثقال شرعی از مثقال صرفی و مثقال بازاری سوقی به اصطلاح. در این قسم اول عرض کردیم با چند شرط نظر کارشناس پذیرفته است. شرط اول این بود که کارشناس و متخصص نظر خود را به سبیل قطع اظهار کنه، نه به سبیل حدس و گمان زنی. دو این که بایستی نظر این شخص، خود این شخص، شخص ثقه‌ای باشه، متهم به خیانت و رشوه‌خواری و خیانت نباشه، و سوم این که باید معارضی هم نداشته باشه. اگر بین دو کارشناس تعارض شد هیچ اعتباری نداره. یک قید، اینا جایی این نشده، مطرح نشده و من انظار آقایون را همه را به معرض کنم برای شما ها. این در این گونه مسائل از حضور شود که ما بر حسب موازین ضوابط اصولی فقهی عرض میکنیم. یک شرط چهارمی هم هست که این شرط را به لحاظ قیاس با موارد مشابه مورد اختلافه، و آن این که آیا بیانه لازم است و تعدد کارشناس لازم است یا نظر یک کارشناس هم کافی است. این مسئله برمیگرده به این مسئله فقهی اصولی که آیا در موضوعات تعدد شرط است یا اخبار واحد هم کافی است. در احکام، شناخت احکام به اتفاق همه، خبر واحد علا قول مشهور غریب به اتفاق حجت، منتها در این خبر واحد اختلافه. آیا عادل باید، این خبر واحد باید عادل و امامی باشه که این نظری بود جمعی از قدما داشتن، مشهور بین القدما. خبر واحد عادل امامی را شر می دانستن. نظر دیگر این است که در شناخت احکام، اخباری که بیانگر احکام هست، خبر واحد عدل از بوضوع شود که بله امامی کافیست، امامی باشه کافیه، ولو این که عادل نیست بلکه ثقه، خبر ثقه امامی کافیه، ولو این که فتحی المذهب باشه، زیدی المذهب باشه، اسماعیلی المذهب باشه، همین که وساقت در گفتار داره کافیه. مبنای سوم این که نخی نه اینا از بودو شبه سقه، بله از کردم، یعنی اونایی که این را معتبر میدانن وساقت را میگن ولی ولی بنابر مبنای دوم باید 12 امامی و سقه باشه، عدالت شد نیست، اما امامی بودن لازم. مبنای سومم این است که صرف وساقت کافیست در راوی، اما از این که امامی و 12 امامی باشد یا نباشد، نه امامی بودن شرطه و نه عدالت شرطه، وساقت در گفتار کافیست. مختار مشهور محققین از متأخرین همین نظر اخیره که وساقت کافیست. دلیل مختزای تحقیقم همینه و دلیل عبارت از این است که آنچه در مخبر لازم است وساقت و صداقته، راستگو بودن، و همین مقدار که وساقت داشت کافیست برای ما ولو فاسد المذهب باشه. بر اساس این نظریه خبر جمع کثیری از کسانی که فاسد المذهب هستن از شبت که پذیرفته شده در علم رجال. این و دلیل اعتبار کفایت وساقت هم سیره اغلاست. عمد دلیل حجیت خبر واحد سیره اغلاست. در سیره اغلا دیانت تأثیری در حجیت نداره، حجیت خبر، عدالت هم تأثیر نداره. آنچه منات حجیت هست عبارت از راستگویی و وساقت، و این سیره مورد تأیید ائمه علیهم السلام جیلا بعد جیل منتهی شده به زمان معصوم و مورد تأیید از شبت که ائمه علیهم السلام. این مبنای و ضمناً یک مبنا هم در خبر واحد هست که جناب ابن ادریس داره که اساساً خبر واحد مطلقا حجت نیست. چرا؟ ایشون میگه باید خبر وثوق بیاره به جوری که کسی که به دستش رسیده وثوق به صدور پیدا کنه، و خبر واحد به تنهایی موثوق موجب وثوق نیست، باید به حد وثوق برسه، یعنی اطمینان آور باشه. لذا واحد وساقت اون مخبر کافی نیست، حتی اگر امامی و بلکه حتی اگر بالاتر از وساقت عادل باشه. اینم یک مبنایی است که البته این مبنایی است مهجور، بله مهجور. حالا ایشان مرحوم سید را میگن ادعا کرده در اصول ولی در فقه ملتزم نبوده، ولی مرحوم ابن ادریس در فقه از شبت که ملتزمه. در بحث حجمون ما از مورد شبت همین دیروز در مورد سبیلی که محرم شده برای عصبت که حج و در حال احرام تروک و محرمات احرام رو مرتکب میشه. بحث در اینه که آیا این کفاره داره نداره، و اگه داره به گردن ولیشه یا به گردن خود سویه. در مسئله چهار قوله جناب ابن ادریس میگه مطلقا کودک غیر بالغی که محرم شده اگر یکی از تروک احرام را مخیط بپوشه، استعمال تیپ کنه، هر سبب ملخی بکشه مثلاق سید، این کفاره نداره نه بر خودش نه بر ولی، با اینکه روایت صحیح السند داریم. بعضی بر ایشان اشکال کردن که آخه شما در مقابل روایت صحیح السند صحیح جناب زراره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام الرجل الحج به ابنه، آخرش میفرماد و این قتل سیدن فعلا ابیه ریش. این اشکال به مرحوم ابن ادریس وارد نیست، چون ایشون خبر واحد را حجت نمیدونه، به مبناش وارده، به مبنا وارد اشکال که خبر واحد حجت و دلیل سیره عقلا. اما اگر این مبنا را کسی از ایشان پذیرفت اشکال بنایی نمیشود کرد، اشکال مبنایی میشه کرد. در هر صورت ایشون در فقه ملتزمه. اگر خبر مستفیضه بود، چار تا پنج تا شیش تا خبر در یک مسئله وارد شد که از واحد بالاتره، از متواتر کمتره، به این میگم مستفیضه، اینجاها را میپذیره. در هر صورت این در احکام بود، در احکام خبر واحد پذیرفته شده بر مبنای جمل اصحاب، مخالف فقط مرحوم ابن ادریسه. آقای زنجانی ایشون نخیه نه از حضور شد در کدوم مسئله؟ بله بله، منتها یه مبنای دیگم که امام دارن ایشون هم شاید داشته باشن اینه که ملاک را موسوق و صدور بودن میدادن، موسوق و صدور بودن غیر از وساقت راوی ها، یعنی گاهی یه خبری راوی ضعیفه ثقه نیست، بعضی از رواتش مشکل دارن ولی اصحاب عمل کردن، این میشه موثوق الصدور. حالا ما خیلی میخوایم وارد این مسئله بشیم، جزئیاتی داره. خب پس در احکام خبر واحد معتبر، منتها یا عدالت و امامی بودن شرطه، یا از شرط امامی بودن و وثاقت، یا وثاقت تنها که ما علیه مشهور بلکه جل المتأخرین. و اما در موضوعات اختلافه که آیا در موضوعات خبر واحد کافیست یا تعدد معتبره. موضوعات یکیش رؤیت هلال، رؤیت هلال، دیگریش عبارت از خسوف، کسوف، زلزله و نظیر این موضوعات اینجوری، نجاست چیزی، طهارت چیزی، البته در غیر موارد ذلیت و اینها، چون اونجا خود ذلیت قولش معتبر. در میان فقهای عظام چند قول مطرحه. نظر اول این که در موضوعات تعدد معتبره، به سبیل فتوا می فرماین تعدد معتبره، بینه که عبارت از اخبار عدلین، شهادت عدلین. و در خبر واحد در موضوعات به سبیل فتوا فرمودن اعتباری نداره. نظر دوم این که به احتیاط واجب تعدد معتبر است و خبر واحد در موضوعات به احتیاط واجب حجت نیست، که مختار مرحوم امام راحل قدس سره است و بعد دیگه از فقهای اعظم. نظر سوم این که در موضوعات نیست، همچون احکام خبر واحد ثقه معتبر است. و قد اختاره جماعت من الفقها المعاصرین منهم السید المحقق الخویی قدس سره و جماعت من تلامذه. این شرط غلط، این که کارشناس نظرش معتبره در این دست قسم اول مشروط به این سه شرطی که گفتیم. بعضی از فقها شرط کردن که لازم است این شرط چهارم که تعدد هم داشته باشه و بینه باشه، ولی مختصر تحقیق اینه که تعدد لازم نیست و نظر واحد هم کافی است. پزشک و کارشناس واحد ثقه هم کافی است و دلیل و علی ذلک. ولی خب حالا خونده خبره است که خبر میده، اخبار میده از یک چیزی، خبر میده از چیزی. از سبب که و دلیل علی ذلک این که عمد دلیل حجیت خبر واحد یا خبره عبارت از سیره عقلا، و در سیره عقلا فرقی بین احکامی که در روابط عبید و موالی هست و بین موضوعات فرقی نیست. در بین عقلا اگر خبری برسه به کسی از طریق ثقه‌ای مبنی بر وقوع چیزی و بعد این عمل نکنه، این را معذور نمی دانند. می پرسن که تو در وساقت این شر داشتی؟ میگه نه. میگن برای چی ترتیب اثر ندادی؟ این سیره را همه قبول دارن. منشأ این که برخی مثل مرحوم امام احتیاط کردن و بعضی مخالفت کردن، گفتن خبر واحد در موضوعات حجت نیست، اینه که آیا این سیره رادعی دارد یا ندارد. کسانی که ادعا کردن رادعی داره که سیره را ردع کرده و از امضا انداخته، رادع عبارت از روایت معتبره مسعدت ابن صدقه که در ابتدا می فرماد از امام عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، بعد می فرماد و ذالک، بعد امام تطبیق می کنه این کل شیء حلال را بر یک مصادیقی، و ذالک ان امرأة تحتک ولعلها اختک رضاعا، تطبیق میکنه میگه شاید با اون بانوی که ازدواج کردی در بچگی با شما همشیر بوده، خواهر رضاعیته، این شبهه تحریمیه اثری نداره و کل شیء لک حلال جاریه. و بعد رول ثوب و علیک ثوب ولعله سرقه، باز اینجا حلیت جاری میشه. آخرش میفرماد والاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه او تقوم به البینه. اینجا بحث در این که این والاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه، منظور از این بینه اصطلاحیه، یعنی شهادت عدلین، اخبار عدلین، یا معنای لغویش مراده ما یبین الشیء. و این تأثیر داره در این که چون امام در مقام تهدیدم هست، اگر ای را به معنی اصطلاحیش بگیریم اون وقت این رد این می شود برای سیره عقلایی. حالا اینجا بحثایی است که این تستبین به چه معناست، تقوم به البینه چیه، بینه معنای اصطلاحیشه یا معنای لغویشه. در عصر تشریع در زمان پیامبر گرامی معلوم نیست در اون زمان و در حتی عصر آقای امام صادق علیه السلام بینه علم شده باشه برای شهادت عدلین، و اون وقت تستبین
به معنی استبان و ظهور آیا این شامل اخبار ثقه می شود یا نه، وارد این بحث نمی شیم. این قسم اول از موارد تطبیق کارشناس بود مفاهیم عرفی را بر مصداقش با اعمال نظر خودش، که گفتیم با این چند شرط مورد قبوله.
بله. در مورد حجیت خبر کارشناس ماهیتا نمیشه گفت که این خبر این حدسن هست اساس مقوله بیان و شاهد و اینا خارج.
ببینید این کارشناس دو جور نظر میده، یه وقت اخبار حسی میده، یه وقت اخبار حدسی میده. یه وقتی که کارشناس میگه که من در از حضور شود که لابراتوار کجا دیدم این را، هی اصلا دیده حس کرده این را، این میشه اخبار. این دیگه هر کسی بره اونجا بهش نشون میده این را. اصلا یه جایش هست که مبتنی بر حدسه، لذا ما هم در بحث قبلی عرض کردیم اونجایی که حدسی هست باید حدسش به سبیل قطع باشه، گمان زنی و اینها نباید باشه، رضا باید تفکیک کرد. نظر کارشناس را در برخی از موارد نظرش حسی و اخباریه، بعضی جاها نظر کارشناسانه و با اعمال خبرویت باید تفکیک کرد اینها را. اگر اونجایی که خبر حدسی میده قطعی بود و خبره هم بود، کارشناس بود و خبره بود و ثقه هم بود، این واحدش کافیه، نیازی به تعدد نداره. در جایش که اخبار حسی بود مورد اختلافه. بله. نه باید یعنی جوری باشه که خود او بهش بگیم. معمولا اینا را رو درصد تعیین میکنن، میگن 50%، 60%، 70%، 100%. اونجایی که کمتر از 100% هست اعتباری نخواهد داشت. از سیره اوغلایی هم همینطوره. از طبعه قسم دوم از موارد تطبیقات کارشناس و متخصص مفهوم عرفی را بر مفهومی را مفهومی را بر مصادیق از این قبیل است که کارشناس مفهومی را که خودش تأسیس کرده و جعل کرده بر مصداقش تطبیق میکند، نه یک مفهوم عمومی و عرفی را. تکرار میکنم، قسم دوم عبارت از این است که کارشناس مفهومی را تطبیق میکند بر مصداق، ولی نه مفهومی که از عرف گرفته شده، بلکه مفهومی که خود او تأسیس کرده و جعل کرده. چند نمونه. نمونه اول، پزشک برای مرگ مفهوم خاصی تعریف می کند، مفهوم خاصی تعریف می کند و سپس این را بر مرگ مغزی تطبیق می دهد. از نگاه پزشکی کسی که مغز اون از حیات خارج بشه و قدرت درک و تشخیص نداشته باشه و از کار بیفته، ولو قلب چنین کسی کار میکنه و همچنان در حرکته، ولی مغز او از حیات افتاده، چنین کسی را پزشک میگه مرده. مفهومی را خودش جعل کرده به نام مفهوم مرگ و موت، بعد تطبیق میکنه این را در تصادفی هایی که مرگ مغزی شدن.
و به طور کلی به هیچ وجه قدرت تشخیص ندارن و مغز اینها به طور کلی از کار افتاده. در چنین موردی از نظر عرفی عرف قاطع به این که این شخص زنده است، چون مفهوم مرگ از نظر عرفی دائر مدار حرکت قلبه و چون جون داره نبض مریض را بیمار را آسیب دیده و حادثه دیده را وقتی میگیره نبض او میزنه میگه این زنده است، منتها بیهوشه. اما از نظر کارشناس پزشک متخصص میگه به نظر من این مرده است، به نظر من این مرده است. مفهوم را خودش تأسیس کرده، تطبیق بر مصداق میکنه و میگه این کسی که مغزش از کار افتاده از نظر ما مرده است. نمونه دوم، در باب تعیین مقصر در تصادفات برای شخص مقصر، کارشناسش که اداره راهنمایی رانندگی هست تعریف خاصی میکند از مقصر و سپس این تعریف خاص مقصر را و مفهوم مقصر را بر مصادیق آن تطبیق میدهد و بر اساس تطبیق مفهومی که خود کارشناس راهنمایی و رانندگی تأسیس کرده نظریاتی را ارائه میدهد، نظر میدهد در این تصادف 100% مقصر فلان طرف است، در فلان حادثه 70% مقصر است، در فلان حادثه 50% مقصر است. مثلا از باب نمونه، در جایی که یک ماشینی گردش به چپ داشته، ماشین دیگر سرعت او در شهر باید 60 باشه، این 80 بوده، 90 بوده، با هم تصادف کردن و یکی از اینها یا هر دو آسیب دیدن. کارشناس میاد میگه گردش به چپ ممنوعه، این بخشی از تقصیر به عهده اوست. از طرف دیگه میگه سرعت در شهر از 60-80 به بالا مجاز نیست، اینم سرعتش بیشتر از این بوده، دوربین نشون میده بیشتر بوده. قهرن میگه 50% این مقصره، 50% دیگری. اگر یکی از اینها خسارت دیده 1,000,000 تومان، میگه 500ش تقصیر خودته، 500 رو این باید بده. و حالون که از نظر عرفی به هیچ وجه این پذیرفته نیست. عرف میگه تصادف به کی مستند بوده، این به او زده یا او خودش به این زده. از نظر عرفی اینجوره. اگر این کسی که در حرکت هست 20 میرسته ولی این در یک لحظه خوابش برده زده به او، به همون که گردش به چپ بوده، عرف میگه این زده به او و این مقصره. این از نظر عرفی این چنینه. پس مفهوم مقصر یک مفهومی است از نظر عرفی ملاک تقصیر استناده، از نظر کارشناس تعریف دیگری داره. مقصر از نظر کارشناس عبارت از کوتاهی در رعایت مقررات و قوانین رانندگی و راهنمایی. از نظر عرفی ملاک عبارت است از استناد، عمل به چی مستنده، کارشناس مفهوم را، مفهوم مقصر را تعریف خاصی برش میکنه و بعد تطبیق میده بر یک مصداقی و الا ماشاءالله نظر میده، الا ماشاءالله نظر میده. حالا الان ما حالا تعریف میکنیم میگیم حکمش را حالا عرض میکنیم. الان این دو نمونه بود از موارد مفهوم خاص، مرگ مغزی که متاسفانه الان خیلی از پزشکا وراثت یک کسی میان اجازه میدن که اعضای این را اسمش هم حالا میزنن هدیه. به نظر اکثر غریب به اتفاق مراجع اعظم حتی مقام معظم رهبری حرامه. این از نظر عرفی جون داره و گاهی این سالیانی به همین حالت میمونه، حتی یعنی مرده بود بعد از یه هفته باید متعفن بشه، باید متعفن بشه. این جونداره. پزشکها میگن بله از نظر ما این مرده هست، ولی نبضش که میگیریم میزنه، قلبش تک تک میکنه به اصطلاح عوام. این آدمی زنده. و راز این که آیه شریف فرموده و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، این چی میخواد بگه این آیه؟ یعنی چه که کسی که یه آدم بکشه مثل اینه که همه دنیا را کشته. این که خلاف واقعه که به حسب ظاهرش. آیه چی میخواد بگه؟ آیه این را ما تو بحث تشریح در مسائل مستحدثه جلد دوم معتمد و تحریر الوسیله که مسائل مستحدثه تحریر را ما خیلی مفصل اجتهادی بررسی کردیم، اونجا اشاره کردیم به در باب تشریح، به این که این آیه شریفه میخواد اهمیت جان آدمیزاد را بیان کنه. برای این که اهمیتش را در دید مردم به خوبی جلوه بده، اگه بگه این گناه داره خیلی متوجه نمیشن. میگه آی بشر، میدونی جون آدمی ذات چقدر ارزش داره؟ اگر همه دنیا را کسی بخواد یک جا نابود کنه، این در چه جایگاهیه؟ برای مبالغه شدید در مسئله قتل آدمی ذات و اهمیتش میگه جونه یکی پیش ما مثل همه فکرند ما قتل الناس جمیعا. نظیر این تعبیر را در ربا هم داره، فزنوا بحرب من الله. میگه کسی که ربا خورده این اعلان جنگ با خدا کرده. گاهی میشه این آقایی که ربا میخوره ممکنه متدین نماز شب خون، گاهی گله گله اشکم ممکنه بریزه، این اعلان جنگ با خدا میکنه. ها از شبت که این اعلان جنگ با خدا است. یعنی چه؟ این میخواد اهمیت را بگه. خدا از میان الفاظ حالا علیاذ بالله گشته حیرانش چی بگه دیگه، بالاتر از این نیست که ربا خوردن در حکم جنگ با خداست. حالا کسی را بیفته بگه یالا بریم به طرف خدا، این چه بشریست؟ این چه روحه؟ هر شبت که آلوده ایست، این چه در چه جایگاهیه؟ برای اهمیت معصیت چنین تعبیر کرده. از حضور شبت که غرض این که از مفهوم مقصر را اداره راهنمایی رانندگی یه تعریف براش میکنه و بعد از شبت که تطبیق میده بر یک مصداقی و همچنین مرد را تعریف خاصی براش میکنه، تطبیق میکنه بر یک مصداقی. این از سبب قسم دوم. و اما حکم به نظر همه مراجع مشهور حرام هست. فقط حالا دارم عرض میکنم، همون حد و حدود داره. حالا عرض میکنم معلوم میشه که چه اشتباهاتی میشه. اگر یک کسی بمیره و بعد از مردن بلا فاصله یک عضویش قابل استفاده باشه، اینجا را گفتن ادعی که اهدای عضو اشکال نداره، اونم بعدی شرط کردن به این که وصیت کرده باشه بعد از مردن همزمان با اولین لحظات مردن، اما در حال حیات به نظر همه مراجع معتبر و مشهور که جایگاهی دارن این آدم کشیست حرامه و جایه من جمله مقام معظم رهبری. و الا ما شاء الله ما فتوای خود آقا را هر هفته شاید در همین باره بارها بگیم و اینا. حالا بله حالا اون یه مسئله دیگریست که آیا واجب است که این آدم را حفظ کنن اینجوری با اینکه بیمارستان گاهی شبی بله 500 هزار تومان گاهی بیشتر میگیره. این یک مسئله دیگریه. اگر حرجی نیست بله باید رعایت کنن و به خدا واگذارن تا خدا هر وقت سلادونه جونش را بگیره، و اگر حرجی نیست دیگه اون وظیفه‌ای نداره. این هم در این باره. و اما حکم این قسم دوم، حکم این قسم دوم که آیا نظر کارشناس در مواردی که مفهومی که خودش تأسیس کرده و تعریف کرده را تطبیق میدهد بر مصداقی آیا اعتبار دارد یا نه؟ اصلا این در این قسم نظر کارشناس از سه صورت برخوردار است. صورت اول این است که نظر کارشناس به سبیل حد و گمان زنیست، در چنین صورتی فاقد اعتبار است. نظر کارشناس در حد حد و گمان زنیست، نظریه‌ای که مبتنیست بر حد و گمان زنی فاقد اعتبار است، زیرا که لا تخف ما ليس لك به علم ادله نفی حجیت زن ان الظن لا یغنی من الحد شیئا. از نظر عقلایی هم چنین نظری فاقد اعتبار. دومین صورت دوم نه در تطبیق، در تطبیق همون مفهومی که خودش تأسیس کرده به سبیل گمان زنی است، این فاقد اعتباره. نظر صورت دوم این که نظر کارشناس در تطبیق مفهوم بر مصداق معارضی دارد، معارض است با نظر کارشناس دیگر، مثل این که در برخی از تصادفات پیچیده مثل تصادفات زنجیره‌ای گاهی چند پلیس و متخصص شناخت و تشخیص تصادفات نظریات متضارب و متعارض می‌دهند. کارشناس راهنمایی یکی نظر می‌دهد کامیون مقصر است، دومی نظر می‌دهد خودرو مقصر است، سومی نظر می‌دهد 50% کامیون و 50% خودرو. اینجوری زیاد پیش میاد ها که حوادث رانندگی گاهی پیچیده است و از شبت که گاهی شخص چهارمی میاد میگه اگر جاده لغزنده نبود کامیون مقصر بود، و چون جاده لغزنده است 40% او مقصر و 60% خودرو. این گونه نظریات فاقد اعتبار است و از نظر شرعی از جاهایی است که اینجا به مصالحه منتهی می شود، باید قضیه را با صلح و مصالحه تمام کرد، مگر این که نظر عرفی قطعی در میان باشد که استناد حادثه به شخص خاصی قطعی باشه. صورت سوم این است که نظر کارشناس معارض است با نظر عرف، نظر کارشناس معارضت با نظر عرف، مثل تعارض نظر کارشناس در مرگ مغزی ها با نظر عرف عام. پزشک متخصص مرگ مغزی را مرگ می داند و بر اساس نظر او اهداء عضو انسان مرده اشکالی ندارد، و حالون که از نظر عرف پذیرفته نیست و این را زنده می دانند. در همه این سه صورتی که گفتیم، با نظر به این که اولا مفهومی که کارشناس تأسیس کرده موافق با عرف نیست، و افزون بران در برخی موارد مبتلا به معارضه و در برخی موارد معارض با نظر عرف، در برخی معارض با نظر کارشناس دیگر، لذا هیچ اعتباری نداره، زیرا عمده دلیل بر حجیت نظر کارشناس و اهل خبره سیره اوغلاست، و در چنین مواردی سیره بر اعتبار و بر حجیت نیست. یک صورت چهارم میماند. صورت چهارم این است که کارشناس نظر قطعی میدهد، نه حدسی و گمان زنی، و دو اینکه معارض با نظر کارشناس دیگر هم نیست، و سوم اینکه معارض با نظر عرف هم نیست، عرف هم در این باره ساکت است. در چنین موردی آیا نظر کارشناس اعتبار دارد یا نه؟ حق این است که در چنین موردی با نظر به این که مورد قضاوت کارشناس امریست تخصصی و عرف هم در این باره ساکت است و اظهار نظری ندارد و نظر کارشناس هم معارضی ندارد، نه از کارشناس دیگر نه از آحاد عرف، و نظر او هم قطعیست، چنین نظریهی می شود مصداق نظر اهل خبره، و در امور خبروی هرگاه متخصص و خبره در او نظر بده از نظر عقلا پذیرفته است، و سیره عقلا در چنین مواردی معتبره و از شبت که ردیم از او نشده. این تازا تمام کلام در محور از شبت که بعد هفتم، انشاءالله تعالی محور هشتم بحث بسیار مفیدیست، اینجور که ما تنظیم کردیم با فکر و حالا با تأملات زیاد، محور هشتم عناصر مؤثر در تغییر موضوعات احکام شرعی. یک سلسله اموریست که اینها موضوعات را دگرگون میکنه، موضوعی در یه شرایطی مصداق برای فلان حکم، در شرایط دیگر از او خارج میشه، مصداق برای چیز دیگری میشه. اینها میخواییم عناوین کلی داره، به طور برهانی منطقی استدلالی انشاءالله تعالی در گفتار بعدی پی میگیریم، به پیشگاه روح بلند و والای حضرت ذوالصفنات سید الساجدین و کریمه اهل بیت از فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات و رحمت الله. این اعتباری نداره، مثل اینه که از شما
خالص واقعی حکم میشه نمیشه،
آن نیست ولی آن واقعی در واقع هست ولی برای ما معلوم نیست، مثل اینکه از شما بپرسن مشهد کدوم طرفه،
اینجور کنیم.
خب باید به حاکم شهر رجوع کرد.
ها اینجا ها که ثابت نشد چیزی، موارد مختلف در امور جنایی اینها اگر چیزی اصلش احراز نشه و اینها به اثبات نرسه تبرئه میشه.
خب
اصل بر براءته، اصلا یه اصلی ها یه قانونیه در امور جنایی، اصل بر تبرئه است. در اصل همون اولش
ما درسته.
در امور از وجود شود که لوس که مربوط میشه به قتل نفس اینا، اونجا امارات ظنی، لوس در جایی که امارات ظنی بر این باشه که یک کسی متهم به قتل، اونجا سیر قانونی خاص